باده ها می اومدن، می دیدی که با زن و بچه و اینا هم مثل همین الان که مثلا پیکنیک اینا میرن، می اومدن اون موقع اونجا. بعد می دیدی هر کسی دور خودش جمع شده، یکی مثلا با هم دیگه بازی می کردن و نمیدونم هر طوری که می شد، مثلا می دیدی که یک جنب جوش محبت آمیزی شده، اون کباب درست می کرد، این اونو دعوه. بعد هم همچی که ما را می افتادیم، مثلا همینطوری از بغل این قناته که اتنای درختی می رفتیم، هی هر کی اونجا که داشت غذا می خورد یا می گفت آقا بفرمایین بفرمایین، اصلا یعنی این محبتی که نشون میدادن با آدم
بدون اینکه بشناسه
اینا، میدیم یک حالتی طولی که الان برای من مثل خواب و خیاله که چطور مثلا میبینیم الان، البته خب کمتر شده، شما الان تشریف ببنید از پارک یا مثلا بریم میبینید از این تعارف ها کمتر شده.
البته این برمیگرده به ضرورت های زندگی امروز استاد،
بله،
ولی هم اون دست و دلبازی کافی. شما از کنار یک بنده خدای توی یکی از این مثلا مناطق تفریحی تهران و جاهای دیگه رد بشین، شاید دیگه به اون معنا فرصت تعارف نمونده، ولی اگه سر و ته این فامیلی اون بنده خدا رو شما پرسجو کنید، میبینید که بیش از حد آدم دست و دلباز و مهمان نوازی.
بله اون گرفتاری
ها، ما آرز گرفتاری و ضرورت ها. ولی من اگه از شما بپرسم در واقع چند تا کلمه رو بگم، دوست دارم شما با چند تا کلمه وصف بکنید.
چشم.
اول از ایران شروع کنیم.
بفهمید.
شما اگه من کلمه ایران رو بگم، قرار باشه برای هر کلمه من یک کلمه هم شما بگید. اصلا آوانس بدیم بهتون به قول ورزشی ها. دو سه تا کلمه بگید. از ایران اولین چیزی که به ذهنت میخوره چیه است؟
ما که اینجا متولد شدیم تو ایران،
بله،
و در اون زمان تهران 500,000 جمعیت داشت، بعد ما همون تو خونه همین توفیق خدا بیامرز مثلا خالم میدیدی که اصلی که میشه مثلا پدرم از کار میامد، پدرم میدید همه قالیچه هاشون رو انداختن تو حیاط دور حوض، 4-5 تا خانواده بودیم مثلا، خب اینا با هم دیگه بگو بخند، یه حال مثل که یه سفره بوده. ما بچه هم دولتی سر اینا همه با هم بازی کنیم، بله، یه قل دو قل بازی کنیم، نمیدونم گرگم به هوا بازی کنیم. این توی ما قدیمی ها مونده، مثلا مادر من اگه یه دونه چه میدونم نمک نداشت یا کاسه نداشت، همسایه، بله، کوچه، حالا خونه که هیچی،
حتی دو تا کوچه
برتر، بله، اون قابلمه من بده به من، میگه آه بیا خب این قابلمه، یا مثلا هرچی کم داشت، اصلا تمام کوچه مثل که یه فامیل بودیم،
بله.
ما تو این خاطره، یعنی تو این محیط ما بزرگ شدیم و خو گرفتیم.
چی بهتر از این؟
خیابونا و اون وضعیت اونجا و رفقایی که دارم و خب عادت به اون کرده. من اینجا اصلا الان اینجایی که هستیم، مثلا توی آپارتمان 28 سال نشستیم، اصلا یه دفعه با هم دیگه یه چایی نخوردیم.
تا برسه به این که اصلا یهو بری در یکی این خونه ها تو آلمان بگی به زحمت اون قابلمتون رو بدین.
قابلمه چیه اصلا؟ دیگه البته خب مثلا در آمریکا، یا خب من رفته بودم، بچه های اونجا هم همینه میگن، یا کانادا هم همینطور، خارج از ایران بری یعنی همین،
بله.
همسایی ها مگه تو آسانسور همدیگر ببینن میگن های، بعد موقع بیرون رفتن میگن بای، یعنی این های بای تموم شده رم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم از تن تو، که تو جایی و سراها همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. اگر سروده باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی، وطنم 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 ایران، همه جا میوطنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغذر، وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی، وطنم 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 ایران، همه جا می وطنم وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می وطنم وطنم ایران. وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران، ایران من ایران من.
استاد اجازه بفرمایید ما اون تکه نمایشی که تو برنامه‌مون هست رو من خودم دیر دارم سرارش میرم بشنویم. بایزه شما یکی از خاطراتتون رو دوستانمون ازش یه نمایش رادیویی میسازن
بله.
در واقع همه دوستان حالا این کار رو کردن، میشنویم بعد در خدمت دوستان خواهیم بود. و حضرت
با کیومرس ابوالملوکی قهرمان کشتی و مربی تیم ملی شروع کردیم به ورزش. چیزی نگذشت که دیگه رقیب هم دیگه شده بودیم و شاید همین رقابت دوستانه باعث رشد و ترقی ما شد. زیاد دور نریم، کیومرس ابوالملوکی یه مرد درس خونده و آشنا با اصول تعلیم و تربیت بود. نه فقط مربی، که معلم و راهنمای تمام عیار زندگی منم بوده و هنوز که هنوزه، یعنی حالا هم که خاکستر سالها رو سر هر دوتامون نشسته، رهبر و راهنما و مشیر و مشاور منه. سرش سلامت، دلش خرم و سایش مستدام. بذارید به جوانای نکته‌ای رو بگم و بگذرم. احترام بزرگترا و ریش سفیدا واجبه. آخ که اگه این ارتباط سازنده و راهگشا بین نسلا برقرار نباشه، همه پایه‌های عزت و معرفت فرو می‌ریزه و بنیان ارزش‌های ملی نیست و نابود میشه. استاد ابوالملوکی نگاه منو به عوالمی فراتر از دوشک کشتی و دغدغه‌های قهرمانی کشوند. همون اوایل کار یه روز منو صدا زد کنار دوشک و تو گوشم زمزمه کرد که
آفرین پسر.
ممنونم.
میبینم که دل و جیگر مبارزه رو داری و کشتی رو خوب اداره میکنی، اما این کافی نیست.
کافی نیست؟ مگه چیزی هم از کشتی و قهرمانی بالاتر هست؟
آره دوست جبار من، زندگی میدان بزرگی مبارزه است. اونجاست که باید ذات و جنم خودتو نشون بدی و ثابت کنی که مرد این میدون هستی. زندگیت رو هم مثل کشتی خوب اداره کن، لحظه لحظه شو با مراقبت بگذرون، به قول و قرار اهمیت بده، نظم رو به همه ابعاد زندگیت گسترش بده، مسئولیت پذیر باش، مرد و مردونه بیست و بگو من، و با اقتدار مهار زندگیت رو به دست بگیر و بار سرنوشتت رو به دوش بگیر و اجازه نده که جریان خود به خودی زندگی تو رو از مسیر درستش منحرف کنه. پسر خوب، عزیز دلم، میخوای قهرمان بشی یا پهلوان؟ یادت نره که اصول پهلوانی فراتر از فوت و فنای قهرمانیه. اگه اونو انتخاب کردی باید عدالت و انصاف و مروت و جوانمردی رو رعایت کنی و مرد و مردونه پاش وایسی. باید فروتن باشی، مثل خاک افتاده باشی.
کوتاه کنم، کمی بعد من و توفیق پسرخالم رفتیم تو تیم تاج اون وقتا، استقلال امروز. مربیمونم آقای ابوالملوکی بود و ما هم بهترین شاگردای اون بودیم. به تیممونم خیلی خیلی پابند بودیم. تو اون شرایط حریف قدر ما کی بود؟ باشگاه پولاد که یه مربی خیلی سرشناس داشت، حبیب الله بلور. حبیب الله بلور حالا دیگه یک کتاز میدون بود و به عنوان مربی تیم ملی معمولاً اون بود که حرف اول و آخر رو میزد. شاگردهای قدری هم مثل غلامرضا تختی، حبیبی، زندی و یعقوبی تربیت کرده بود و با تمام توان توی تمام میدون از اونا حمایت میکرد. دو سه باری هم پیغام داده بود که بیاین توی تیم ما، و البته همه ی آدم های خیرخواه و مصلحت اندیش هم به من میگفتن فلانی، خودت که میدونی آقای بلور چقدر رو شاگرداش تعصب داره، تو اگه رستم دستانم باشی نمیذاره از شاگرداش بالاتر بپری. خلاصه آخر سر دومتو قیچی میکنه، و البته در مقام مربی تیم ملی همه جا حرف اونه. اما ما هم به تیم تاج و مربی خودمون خب تعصب داشتیم و پذیرش پیشنهاد آقای بلور خلاف ارزش‌های تیمی و تعلقات گروهی بود. مسابقات جهانی کشتی در ملبورن و استرالیا در راه بود و من تو مسابقات انتخابی همه کشتیامو برده بودم. تاجیک و بهادری رو شکست داده بودم، حالا نوبت رقابت من و حبیبی بود که از ساری می اومد. حبیبی واقعا کشتیگیر قابلی بود.
ببخشید، یعنی این کشتی نهایی بود و نفر برنده میرفت ملبورن، درسته؟
بله.
ما بهش میگیم پیکار سرنوشت. حریفا از دور خارج شدن، حالا شما موندید و علی حبیبی، درسته، معروف به ببر مازندران، یه حریف تمام عیار. باید کشتی سختی بوده باشه. راستی این مبارزه به کجا انجام میدید؟
من ظرف چند دقیقه حبیبی رو ضربه فنی کردم، داور دست منو برد بالا و دوست عزیزم حبیبی اوت شد. البته اونم کشتیگیر قابلیه، ولی خب
عجب. پس در فینال انتخابی شما حبیبی رو بردید و رفتین ملبورن؟
نه، در نهایت آقای بلور به عنوان مربی تیم ملی برخلاف همه قوانین و اصول ورزشی و در کمال تعجب اسم منو از لیست خط زد و به جای من حبیبی رو به ملبورن و استرالیا برد. البته خوشبختانه حبیبی مدال طلا گرفت و برای کشور عزیزمون افتخار آفرید. البته هیچ کس توجه نکرد که من این وسط قربانی تبعیض شدم.
در واقع طبیعی به نظر می رسید که مرحوم بولور شاگرد خودش رو ترجیح بده، درسته؟
درسته، ولی خب متاسفانه این ماجرا در فینال مسابقات جهانی در استانبول ترکیه هم تکرار شد. من در مسابقات انتخابی در وزن پنجم بهادری از مشهد، حبیبی از ساری و تاجیک و لبابزاده رو بردم و نفر اول شدم، اما تو دقایق آخر مرحوم بولور کشتیگیر رزرو رو به جای من روانه کرد و یه بار دیگه خسته و دلشکسته قربانی تبعیض شدم. هرگز اونایی که چنین تصمیمی رو گرفتن نفهمیدن که با این بی‌انصافی ها با قلب و روح من چیکار کردن و چه روزا و شبای تلخی و برای من که دل باخته کشتی بودم رقم زدن.
ببخشید، در فینال انتخابی برای مسابقات جهانی کشتی در توکیو ژاپن چی پیش اومد و چه کسانی در این مسابقه مدال آوردن؟
من تو وزن چهارم برای رفتن به مسابقات توکیو انتخاب شدم، ولی بازم تو مرحله آخر توفیق از من خواست که باهاش کشتی نگیرم و قرار شد سال بعد من به ترکیه برم. به خاطر همین انصراف دادم و اون به جای من رفت ژاپن. خوشبختانه البته مدال طلا گرفت. تو اون زمان من و توفیق تو وزن چهارم کشتی میگرفتیم و به دلیل مناسبات خانوادگی رقابت خیلی دشواری داشتیم.
روابط شما با روانشاد تختی به چه صورت بود؟
دوستی ما خیلی عمیق و ریشه دار بود. یعنی بوده 15 سال ادامه داشت. بارها شاهد بودم که مرحوم تختی با زبون روزه کشتی میگرفت. زمانی که تو آلمان زندگی میکردم تختی 3 بار به دیدنم اومد و روزهای خیلی پرخاطره‌ای با هم داشتیم. خبرنگارای ورزشی آلمان تختی رو میشناختن و بهش خیلی احترام میذاشتن. یکی از روزنامه‌های معروف آلمان تو معرفی تختی نوشته بود: حضور جهان پهلوان تختی در کنار مردم و غم‌ها و شادی‌های آنها، به خصوص حضور مؤثر او در زلزله بوئین زهرا، از او شخصیتی اسطوره‌ای ساخته است. به نظر من در کنار نفوذ معنوی تختی، چهره و رفتارش هم جذابیت خاصی داشت. تختی یکی از تأثیرگذارترین قهرمانای دیار ماست. من که هر کجا سفر کردم، مردم حتی تو روستاهای دورافتاده هم تختی رو میشناختن. عکساشو قاب میگرفتن و دربارش از ما سوال میکردن و با یه اشتیاق وصف ناپذیری درباره تختی صحبت میکردن و افسانه سرایی میکردن.
ظاهرا در اون سالها تبعیض و بی‌عدالتی دامن خیلی از ورزشکارای ما رو گرفت.
راستش آره، اما به رغم همه این تلخیا وقتی به گذشته ها سفر میکنم به قدری محو خاطره های شیرین و لحظه های پرشور و دوستی های پربارم میشم که یه دفعه همه خاطرات تلخ از یادم میره. یاد همه اون سالا بخیر.
از شما ممنونم آقای کوکپری که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
خواهش میکنم عزیزم،
منو دادین.
خواهش میکنم، وقت ما متعلق به شما و همه مردم خوب ایران.
پیروز بشین.
خب خیلی ممنونم از همکاران گلم که این کار قشنگ رو ساخته بودن و تکه‌ای از خاطرات استاد ابراهیم کوکپری نازنین، پیشکسوت و خدمتگزار ورزش ایران. آقا در کار فرش هم هستین شما دیگه؟
بله.
نمیشه یه کاری بکنید، یه راهکاری ارائه بدین شما که تجربه دارین؟ این رقبایی که میان نقشای ما رو برمیدارن میبرن، بالاخره مشکلاتی برای صنعت فرش ما درست کرد، اگرچه هیچ چیزی فرش ایران نمیشه. این حقیقت داره که اگرچه فرصتمون خیلی کمه، 2-3 دقیقه فرصت داریم، حقیقت داره که بسیاری از غربی ها فرش های دستباف ایرانی رو میگیرن، اما نه برای اینکه زیر پا پهن بکنن. اونها از اعتقادی ندارن فرش ایرانی زیر پا باید پهن بشه و این رو به هر حال به خصوص قالیچه ها رو به دیوار آویزون میکنن و یا نوع دیگری انگار به عنوان یه عتیقه نگه میدارن. خیلی دوست دارم این 1-2 دقیقه رو شما از فرش ما بگین، از اون نقش و نگارها.
والا من چون با تمام این کشورهایی که فرش تولید میکنن عرض کردم که ببینید چین و
ترکیه و
هندوستان و
ترکیه تولید میکنه،
بعد ترکیه، مصر،
پاکستان.
ایران در هنر فرش هنوز حرف اوله میزنه.
فاصلمون زیاده. بله.
این البته در فرش‌های هنری ولی در فرش‌های به حساب تجارتی که مصرف تجاری داره هندی‌ها و چینی‌ها اینا خیلی ارزونتر میتونن تهیه کنن، برای اینکه مخصوصا هندیا، چون من همین 20 روز پیش اونجا بودم، اینا خیلی ارزونتر میتونن تهیه بکنن و از نظر تجارتی فرشای تجاری ما رو به حساب
توان خریدشون مردم دنیا اگه قرار باشه فرش دستباف ما رو برای امور عادی و معمولی بخرن، استاد خب اصلا کسی نمیتونه این کارو بکنه مگه یه خانواده خیلی متمول.
خب بله دیگه،
اما حالا زیر دستی موکت و فرش و این چیزها
نه.
خیلی من از این بابت دوست دارم شما تلاش بکنید، یه کار زودتر سر این بحث رو باز کرده بودیم. اما حضرت عالی به عنوان حسن ختام فرمایشتون
بله
و این دیدار قشنگ گپ صمیمانه‌مون، حالا یه جمله راجب فرش و مردم و ایران و عشق و خانواده و همه چی ورزش عنوان بکنید که یه تیر دو نشون در واقع.
من از همه پدر مادرها و همه جوانها خواهش میکنم که دنبال این ورزش برن. این ورزش انسان رو از همه منهیات بدیها فاصله میندازه. ورزشکار که میره اکتیو دنبال ورزش، دنبال سیگار نمیره، دنبال مردم آزاری کلاهبرداری نمیره، یک حالت خود ساختگی پیدا میکنه و میخواد که خدمت به خلقم بکنه، چون قوی میشه روحیش، جسمش. و هر ورزشکاری در هر خانواده، خود من افتخارم اینه، واقعا اینه که اولا پسرای من در آلمان نمونن از نظر همین که اهل این منهیات نیستن، چون پدرشون همیشه میان تو خونه میبینن پدرشون میگه غذای خوب بخورین، ورزش خوب بکنین، پدرشون هر جا میره
تفریح سالم داشته باشه.
اینه که این خانواده ها اولین چیزی که بعد از اون شیر دادن و غذا دادن و زندگیش رو تأمین کردن، این ورزشه که اینو آتیش رو نجات میده و اطرافیانش هم نجات میده. اینه که خواهش میکنم که این ورزش رو قدرش رو بدونن، که من الان میرم تو شیرپلا و بالای پسمنده بله. و بر میگردم، خودش 4-5 ساعت راه سربالا ایناست، میام پایین باز مثل اول هم، ولی بعضی ها رو میبینم که اصلا نمیتونن راه برن. آخه
البته همینطوره، این هم از وطن پرستی و مردمداری شما. خیلی از حضورتون ممنونم،
ببخشید که من به قول معروف آقا 6 کلاس به بالا من نمیدونم، البته یه دیپلمی گرفتیم
استاد، حضور شما ارزشمند،
اگه صحبت نمیتونیم بکنیم ما رو ببخشید.
حضورتون ارزشمند بود، قدم رنجه کردی، تشریف آوردین، در کنار ما بودین، انشالله که نفستون گرم
سلامت باشین،
اون گریه های صادقانتون رو من فراموش
دارم. سلامت باشین، قربان شما، واقعا نعمتیه.
خدا مادر یا علی دوست عزیزم، خدا حافظتون،
قربون شما، خدا حافظ.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
شب به گلستان تنها منتظرت بودن، باده ناکامی در هجر تو پیمودن، منتظرت بودم منتظرت بودم. آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم منتظرت بودم. ناگه چو پری خند زنان آمدی از را، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران، از دل به زدودم منتظرت بودم منتظرت بودم. منتظرت بودم منتظرت بودم.